بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشگوی فرانسوی که مال چند قرن پیشه، نوستردوموس که دیدید شعراشو، خیلی از پیشبینیاش پیشبینی های بسیار واضحیه، واقعا آدم احساس میکنه کاملا دقیقه. از جمله در باب آخر الزمان چندین بار راجع به پرشیا و پرشن، یعنی فارسی ها ایرانی ها بحث میکنه، که میگه ایرانی ها در تحولات آخر الزمان در سطح دنیا و جهان یک نقش بسیار عمده خواهند داشت. جزء پیشگویی های نوستردوموس تو بحث از جنگ های وسیع صحبت میکنه در سطح جهان، از نقش فارس ها و ایرانی ها، از جهان اسلام صحبت میکنه، از درگیری هایی که در اروپا اتفاق میفته، بعضی جنگ ها و اتفاقاتی که پیش بینی کرده. من گاهی اشعارش رو نگاه میکردم، دیدم خیلی دقیق، واقعا صدق میکنه. در جهان اسلام هم بودم، بین مرتضی های هند و شرق و چین هم از پیشگویی ها هست. این اشعار شاه نعمت الله ولی رو نمیدونم دیدید یا نه، که ایشون کی پیش بینی کرده اصلا مسائل انقلاب رو و ظهور امام رو، مسئله جنگ 8 ساله رو و اتفاقات افتاد مو به مو تو اشعارش اومده. خیلی اینا هم یه علومی بودن، هنوزم هستن، منتها چون این علوم در دسترس همه نیست، قابل سوء استفاده است و خرافات و دروغگویی و شارلاتان بازی و دکون وا کردن و عوام فریبی هم توش زیاد میشه. دقت میکنید؟ ولی به کسی نگه آقا چون اصلش، چون خرافاتی آمده به جای خرافه زدایی میگه اصلش هم انکار کن. نه، خب طرف به جایی که یاد میخواد باید ابروش درست کنه، بدن چشمش هم خراب بکنه. خودن یک کسی رو آوردن یه پیش دکتر سوختگی، دکتر پوست، گفتن آقا ایشون سوخته، تو آتش بوده سوخته و معالجش کنید. نگاه کردیم دست و پاش همه شکسته. آقا اینو ببریم پیش ارتوپد رو شکسته بن، همینا شکسته چرا؟ گفت آخه با بیل آتش رو خاموش کردیم ما. این بعضیا میان آتش رو خاموش کنن، با بیل میزنن کمر طرفو میشکنن. تو این مسائل علوم غریبه با خرافاتش و شارلاتان بازیاش باید مبارزه کرد. شارلاتان هم توی حوزه ها کم نبودن، کم هم نیستن و نخواهد. خیلی هم مردم هم متاسفانه خیلی آمادگی دارن اینجا فریب بخورن. فقط همینجا نیست، همه جاسا. همین الان در خود امریکا یکی از پرفروشترین، پردرآمدترین و پرمشتریترین شغل ها شغل فالگویی و فالبینی، یعنی رسمن مغازه های رسمی دارن. تو خود نیویورک جاهای دیگه حق ویزیت میگیرن خیلی مبلغ های کلان. آدم های بزرگ، آدم های دانشگاهی شناخته شده، سرمایه‌دار، کتوکلوف، نه همه پامشن میدن پیش اینا فالشون رو بخونن و خیلی مشتری داره. یکی از پردرآمدترین شغل هاست الان در غرب. برای که این ببینید هر چیزی که واقعیش وجود داره قلابیشم به وجود میاد. اگر واقعیت نداشت قلابیشم به وجود نمیامد. یعنی چون پیامبران راستین بودن پیامبران دروغین پیدا شدن. چون پول سکه اصل هست، سکه های قلب و تقلبی هم میزنن، یه چیزی هست که معادلش میسازن. چون پیامبران بودن پیامبران دروغین پیدا شدن. وقتی که یه چیزی اصلی وجود داره قلبش هم به وجود میاد قلابش. این هم این مسائله که اتفاقا این مفاهیم هم منتقل شد، هنوز هم مشتری داره در تمام دنیا و در خود غرب. الان می‌دونید یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها و فیلم‌هایی که الان داره در غرب فروش میره، مال این کتاب یا فیلمی که مال مدرسه جادوگرا هست، بچه‌های هم اسمش یادم رفت. آره مال اویه. که این مدرسه جادوگرا رو داره درس میده، طبق متون قرون وسطایی این داستان نوشته شده. البته بخش‌هایی از این بحث‌های راجع به سحر و ارشوه کیمیا و رمل و جفر و اینها جزء میراث مسیحی و یهودی هم بود در خود غرب، چون اینا بود اونجا، ولی بخشش هم از جهان اسلام رفت. این هم مسئله کیمیا و شیمی. و همینطور یک اشاره هم بکنم، بحث این عرض کردم برای که بدونیم همینطور که قوای طبیعی در عالم هست، قوای ماورای طبیعی و ملائکه موکل بر عالم طبیعت وجود داره، که اگر کسی مستقیما از طریق عالم طبیعت وارد این مکانیزم نشه میتونه. یه راه دیگه هم وجوده، یه در پشتی هم هست که از طریق وسائل ماورای طبیعی میشه همین کارو کرد، میشه همین تأثیر رو گذاشت. حتی مسئله ادبیات که حالا اونو من وارد نمیشم، بحث مفصلیه. مثلا بزرگترین اثر ادبیات اروپا در دوره بعد از قرون وسطی تا مدت ها کتاب فرض کنید به عنوان نمونه شاخص، کتاب کمدی الهی مال دانته است. نمیدونم این کتاب رو دیدید یا نه، کتاب بسیار خواندنیه و چند جلده و راجع به توضیح دوزخ، توضیح بهشت، توضیح برزخ، عوالم بعد از مرگ رو توضیح میده که تمام اینها خودش هم در جایی اسمایی که میاره و توصیفاتی که میکنه مقدار زیادی این کتاب برگرفته از توصیفات اسلامی است از عوالم بعد از مرگ، راجع به دوزخ و بهشت و قیامت و برزخ و اینا که حتی تصویرها عکسش هم کشیده، نقاشی هم که کردن که برزخ اینجوری دوزخ اینجوری. این کتاب کمدی الهی من به محتوای کلامیش کار ندارم چون یه بخشش هم با مفاهیم اسلامی نمی‌سازه، ولی این یک اثر بسیار بزرگی در ادبیات کلاسیک جدید غرب، ادبیات کلاسیک بعد از مسیحیت، نه ادبیات کلاسیک یونان، که تا مدت‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی، این هنوز هم هست به عنوان شاخص‌های اصلی ادبیات غرب، یکیش اینه. از جمله این چقدر تحت تأثیره، تا تأثیراتی که متوالیان در طی قرن‌ها بزرگان غرب با بزرگان جهان اسلام داشتن، چقدر از عرفان ابن عربی و عرفان‌های دیگه استفاده شد، ارتباط گوته با حافظ که مثل رابطه شمس و مولانا، گوته راجع به حافظ دیدی چجوری بحث میکنه و به تمام معنا شیفته در اوست، تا آثار خیام که هر وقت ترجمه شد در دهه های اخیر در غرب تأثیرات عجیبی گذاشت، آثار مولوی هم الان پرفروش‌ترین جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها در خود امریکا، ترجمه بعضی از اشعار مولوی هم الان که تا 10 میلیون تیراژ کتابش فروش رفته گفتن، و موسیقی که ساختن از اشعار مولانا جزء کاست های موسیقی بالای فهرست پرفروش موسیقی های مثلا اونجاست. یعنی این ارتباط، یا همینطور فعلا یک مثال دیگه، من اینا فقط مثال میدم، یه مثال دیگه کتاب حی ابن یقظان رو دوستان نمیدونم شنیدن یا نه، که اینا اولین رمان های فلسفی بوده که نوشته شده، این رمانی است با محتوای فلسفی کلامی، یه محتوای رمان انسان شناسانه است، بحث از این میکنه که اگه یه بچه‌ای که در جزیره‌ای در جنگلی گیر افتاده، رابطش با جامعه بشری قطع شده، بعد مورد مطالعه قرار میده اون بچه رو، نقش فطرت، نقش تربیت، نقش تعلیم، نقش جامعه گرایی، نقش انفراد و عزلت، مسئله اخلاق در فردیت، اینا رو اونجا همه رو در قالب رمان بحث میکنه. همین رمان در قالب‌های مختلف باز تولید شد، این رمان‌های فلسفی از این قالب در فرهنگ غرب. بعد نمونه های سرگرم کننده بازاری و تجاریش بعدن آمد تو بازار در غرب، مثل قضیه رابینسون کروزوه که پامش میره توی جزیره تنها گیر میکنه دیگه، او برداشت های فلسفی عمیقی که تو آثار عرشبت که ابن باجه یا ابن توفیل هست، یا بحث زنده بیدار، اون بحث بوعلی ابن سینا داره راجع به قضیه، و نگاه های عمیق انسان شناختی فلسفی و عرفانی که رو انسان میکنه، اینا همه میره کنار، از توش تارزان میاد بیرون. تارزان، فیلم های تارزان رو ما بچه بودیم زمان شاه پخش میکردن میدیم، حالا دیگه مثل که خبری از اونا نیست. یه بچه ای که به دست گربه ها میفته تو جنگل، به دست اونا بزرگ میشه، پسر جنگل، لخت و او رو با فرهنگ گربه ها و حیوانات بزرگ میشه. این در واقع اینا کپی های متنزل بازاری شده حی ابن یقظان و از این قبیل. تأثیر ادبیات اسلامی، ادبیات عرفانی فلسفی جهان اسلام در ادبیات غرب از قرن 11 میلادی به بعد مسائلی است که حالا من فقط خواستم اشاره کنم، پیگیریشو دوستان باید بعداً بکنن. یه اتفاق دیگه اینجا میفته که یه مرحله دیگری است، این مرحله که میگم لزوما از نظر زمانی ممکنه در طی هم نباشن، ممکنه بعضی همزمان باشن، ولی یه فاز دیگه از کاره، یه زاویه دیگری از کاره، مسئله سیاحت و جهانگردی توریسم در جهان اسلام به اصطلاح، و مسئله بازرگانی و تجارت خارجی بود. ارتباط های توریستی و تجاری اروپا، دانشمندان و متمولان اروپایی به جهان اسلام، که اینا می آمدن شهرهای اسلامی رو می دیدن در کنار مسجدهای بزرگ، دانشگاه های بزرگ، کتابخانه های بزرگ، بیمارستان های بزرگ، شهرهای تمیز، مسئله نظافت شهری، که حالا این هم خیلی جالبه، سیاحانشون جهانگردان اروپایی که در قرن 13 میلادی آمدن به کشور اسلام، ببینید سیاحتنامه هاشون رو بخونید چی میگن بعضی جاها، یا حتی خود سیاحان مسلمان در کشورهای مختلف میگشت، میگه مثلا ناصر خسرو توی سفرنامه ناصر خسرو میگه که توصیف میگه، میگه رفتم در مصر در فلان جا ساختمانی بود مثلا 8 اشکوبه، 8 طبقه 10 طبقه در طبقه بالاش روی سقف باغ مفصلی ساخته بودند و برکه عظیمی که مثل یک جنگل بزرگی و طبقه بالا، من نمیدونم چگونه این آب رو بالا و پایین، و او بالا حیواناتی بودن و مشغول از این قبیل. وقت اون توصیفاتی که سیاحان اروپایی میکنن از جهان اسلام، تجارت خارجی، تاجرانی که تجارت میکرد، ارتباط مسلمان ها با بیزانس و غرب لاتین، جنگ های صلیبی، اسرای اروپایی که اسیر میشدن دست مسلمان ها، بعد مثلا چند سال به عنوان اسیر و برده در خانه های مسلمان ها زندگی میکردن، با تمدن اسلامی، فرهنگ اسلامی، با اخلاق اسلامی، مفاهیم اسلامی آشنا میشدن، خیلی هاشون مسلمان میشدن، بعضی ها مسلمان نمیشدن، آزاد میشدن. اینا اسرای اروپایی که اسرای جنگ های صلیبی که بعد چند سال آزاد میشدن از کشور اسلامی برمیگشتن به اروپا، دانشجویان اروپایی مهاجر که هجرت میکردن گروه گروه به کشورهای اسلامی برای که در دانشگاه اسلامی درس بخونن تا اعتبار و پرستیژ پیدا کنن برگردن اروپا، یا اصلا در کشورهای اسلامی که زندگی راحت‌تر بود، امکانات بیشتر بود اونجا زندگی بکنن، که مرکز قدرت و ثروت دنیا بود و مرکز دانشگاهی دنیا بود، اینا همه در تبادل این مسائل کم کم در تحول اروپا تأثیر داشت. یکی مهمش هم مناطقی بود که توی از جمله مثلا تو جنگ‌های صلیبی دست به دست می‌شد، مثلا یا جای دیگه مثلا اندلس. خب مسلمان ها از طریق شمال آفریقا وارد جنوب اروپا شدن، اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه رو گرفتن. مدت های طولانی دست مسلمان ها بود، یه عالم دانشگاه، کتابخانه، بیمارستان، مسجد، فرهنگ اسلامی درست. هنوز هم اگر اسپانیا کسی بره، حالا من که نرفتم، ولی تو فیلمی که از اسپانیا پخش شد چند وقت پیش، اندلس رو، بقایای اندلس رو نشون میداد، هنوز شما آثار مسجدها و کتابخانه ها و جاهای بزرگی که مسلمان اونجا ساختن مال چند قرنش هنوز وجود داره. اونتا اینا اسلام زدایی کردن، خواستن مسیحیش بکنن یا لایکیش بکنن، تخریب کردن اون مسجد بزرگ، چیز رو تبدیلش کردن به کلیسا. یکی از کار مهم جاهایی بود که دست مسلمان ها بود، مثلا چند دهه دست مسلمان ها بود، تمدن سازی میکردن مسلمان ها. بعد صلیبی ها میرفتن توی یک جنگی مثلا مسلمان ها شکست میخوردن، میرفتن عقب، اونجا دسته اروپایی ها میفتاد، از جمله خود اندلس. چون قضیه اندلسی کردن جامعه و قضیه اندلس هم خیلی جالبه که حالا گفتن تنها راه پس گرفتن اندلس، ما تو هر جنگی میکنیم از مسلمان شکست میخوریم، تنها راه ایه که این نسل جوان مسلمان اندلسی رو که اروپایی های مسلمان هم که در اندلس هم در جنوب اروپا، اینها رو ما از اون ارق دینی و اون خداگاهی و مسئولیت شناسی، حضور در صحنه، آمادگی برای فداکاری، اون جدیت بندازیم. راهش فقط اینه، و با برنامه دراز مدت هجوم همین فرهنگی فکری اخلاقی. نقل شده که کلیسای صلیبی باغهای انگوری را وقف کرد برای ساختن شراب، تا شراب به قیمت ارزان و مجانی به کشورهای اسلامی، به اندلس بره و جوانان مسلمان با مشروبات انس بگیرن، و دختران زیبای تو تاریخشون اومده، دختران زیبای اروپایی استخدام میشدن برای اینکه برن با جوانان مسلمان در اندلس آشنا بشن، رفیق بشن، رابطه برقرار کنن، که اینا و اینا رو کم کم از حیث مسائل تو مسائل اخلاق جنسی اینا لاوبالیشون میکنن. تو آدمی که دیگه افتاد سراغ مشروب و ارتباط نامشروب با زن و مسائل یا با مرد، ارتباطایی که راجعه دیگه، ای آدم چیزی که سرش نمیشه مسئولیت اجتماعی و تعهد و استقلال و مقاومت و جهاد و شهادت و تولید علم و این چیزاست دیگه. اینا چیه؟ این کاری بود که در اندلس کردن، الان هم دارن در جهان اسلام دارن هم کاری میکنن، الان خود ایران دارن این کارو میکنن. این سی دی های مبتذل خیلی آنچنانی که داره با قیمت، یکی از دوستان میگه با قیمتی که در ایران داره اینا پخش میشه، از قیمت سی دی خام کمتره، با قیمت ارزانتر از سی دی خام داره پخش میشه. مواد مخدر بسیار ارزان داره توزیع میشه در سطح دبیرستان ها، خوابگاه ها، دانشگاه ها، روستا، شهر. اینا بی برنامه نیست، یه بخشش سود اقتصادیه و از اون مهمتر همون تریز که در اندلس پیاده شد. حالا یکی از طرحی که در اندلس شد و شاید 20-30 سال طول کشید تا نسل جدید مسلمان در اندلس خراب شد، یه نسلی که شراب و زنبارگی و ایناست، دیگه این نسل اهل مقاومت و جهاد و فداکاری و عملیات استشهادی و اینا که دیگه نیست. اینجوری شد اونا آمدن اندلس رو پس گرفتن، صلیبی ها. حالا من به ایناش کار ندارم، به یه ابعاد سیاسیش و دینیش اینا من کار ندارم، این بعد تمدن‌سازیش دارم میگم. یکی از اتفاقات مهمی که افتاد، باز یک جهشی بود در ایجاد تمدن جدید اروپا، غیر از اینکه حالا قبلا مثلا سفیر بین کوردوبای اسلامی با فرانکفورت مبادله میشد در جاهای مختلف، یه چیزی که بود این فتح کشورهای اسلامی بود که افتاد دست اونا، از جمله در اندلس یا در خاورمیانه در منطقه بیزانس در شرق اروپا. می‌رفتن اونجا مرتبه جوامع اسلامی شده یا متمدن شده رو می‌دیدن و از اینا تونتون کپی برداری و تقلید می‌شد. اینم خودش در انتقال این تمدن به غرب خیلی مهم بود. اما بالاخره مسیحیان و اروپایی‌ها براشون قطعی شد که اگر دنبال یک جهان متعالی‌ترن، به دامن یک فرهنگ متعالی‌تری باید بیاویزن، به اون اسلام. این همون چیزیه که ازش تعبیر می‌کنیم به نهضت ترجمه از جهان اسلام به اروپا، که از قرن 9 میلادی تا قرن 14 میلادی حدود 5 قرن ادامه داشته در رشته های مختلف، و بعد از 300-400 سال کم کم میوه داد و بذرهای رنسانس صنعتی در غرب و اومانیزم و حرکات ضد مسیحی و علم جدید و تمدن جدید در اروپا کم کم به ثمر نشست. در قرن 10 ریاضیات و استرلاب خیلی ترجمه شده، در قرن 11 مثلا کنستانتین که یک راهب افریقایی بود در شمال آفریقا در دیر مونتکاسینو، همطور در جنوب ایتالیا در پزشکی ترجمه شد. خیلی از چیزا که حالا من چون اینا رو من یادداشت کردم که در چه رشته چه کسانی ترجمه کردن، که مطابق وقتتون نمیخوام بگیرم، اونو که مهمه که کم کم اشتهای اروپا تحریک شد و با این فرهنگ جدیدی آشنا میشه. یا نمونه دیگه مثلا جنوب اروپا در اون دوره، یکی سیسیل در جنوب اروپا و منطقه اندلس، اسپانیا و پرتغال، اینها چون تماس مستقیم داشتن با جهان اسلام، این مظاهر علم و تمدن جدید و حقوق بشر اول از طریق اندلس و ایتالیا وارد اروپا میشد، از طریق جنوب در اون مقطع که اسلام از جنوب اروپا وارد اروپا شد، غیر از مقطع دوم در زمان عثمانی ها که از شرق وارد اروپا شد، که عرض کردم تا وین و اتریش رو محاصره کردن تا وارد آلمان، تا مرزهای آلمان رفتن مسلمان ها، که من به اون کار ندارم چون اون بیشتر یک توسعه نظامی بود در زمان عثمانی ها، اما در این زمان نه، بیشتر بود از این قضیه. البته قضیه ترک های عثمانی ها میدونید ادامه همین قضیه است دیگه، بعد از بنی عباس ترک ها غلامان ترک دستگاه بنی عباس بودن، که بعد بنی عباس توسط حمله مغول ضعیف شد و بعدن ترک ها کودتا کردن، عثمانی ها خودشون یک خلافت اسلامی بعد از بنی عباس ایجاد کردن که چند قرن طول کشید و شرق اروپا رو از شرق تا مرکز اروپا رفتن جلو، که این مسلمان های بالکان، مسلمان های بوسنی و هرزگوبین و اینا همه آثار او دوران حضور ترکای عثمانی است در اونجا، غیر از اینکه تصوف ایرانی در بوسنی خیلی حضور داره. تأثیر این تصوف ایرانی از تأثیر شمشیرهای عثمانی در بالکان بیشتر و عمیق‌تره، تو قلب ها جا داره. توی این مناطق اسلامی که عرض کردم در خصوص ایتالیا و اسپانیا و جنوب اروپا که آثار اسلامی بیشتر بود، در همون اواخر دوران قرون وسطا اولین آثار دوران جدید اروپا، تمدن جدید اروپا، اتفاقا در همین مناطق شروع شد، یعنی از جنوب اروپا شروع شد تمدن جدید، که یعنی یک دلیل دیگه یه برای که از جهان اسلام آمد. مثلا حقوق زن اولین بار از طریق ایتالیا و اندلس مطرح میشه توی غرب، که زن چه کار است؟ چون میدونیم این که زن انسان درجه دومه، اینا حرفایی بود که اتفاقا بعد از قرون وسطا در قرن 16 و 17 و 18 میلادی تو اروپا زده شده، در همین دورانی که بهش میگن مدرنیته، برای که اونا دیدگاه های اقتصادی سرمایه‌داری داشتن، زن زور بازوش از مرد کمتر بود، تولید اقتصادیش کمتر بود، میگفتن ارزش انسانیت هم کمتره. پس درست برخلاف فرهنگ اسلام، اولین مثلا اونجا داره که در دوره قرون وسطا هم همینطور، تازه قرون وسطا نسبت به زن مهربان‌تر بودن تا دوره قرن‌های 16 تا 18 میلادی که فرهنگ خشن ماتریالیستی، فرهنگ جرمنی حاکم شد در اروپا، چون قبلش در دوران قرون وسطا به خاطر معنویت دینی و مسیحی و اینا مراعات زن رو می‌کردن بیشتر از دوران بعدش. ولی حتی در اون دوران شما ببینید، در دوران قرون وسطا و حتی اوایل دوره رنسانس در غرب، زنان فرصت شکوفایی علمی و فرهنگی و سیاسی رو نداشتن. حتی مثلا یک زنی نقاش برجسته‌ای بود، نقاشی‌هاشو به اسم خودش امضا نمی‌تونست بکنه تو اروپا، اروپای بعد از رنسانس، نه اروپای قبل از رنسانس، امضای شوهرش رو می‌ذاشت زیر نقاشیش، امضای برادرش رو می‌ذاشت، درست شد؟ در همین دوره در ایتالیا و اندلس در اسپانیا زنان برجسته‌ای در حوزه‌های مختلف نقاشی، هنر و مسائل، حتی مسائل دینی و الهیات، مثلا هندسه، اینا مطرح میشن. علت مستقیمش هم این بود که در همون دورانی که در قرون وسطا در اروپا و حتی در دوره رنسانس در اروپا راجع به زنی اتفاقات میفتاد، که مثلا اصلا مسئله نهضت حقوق زن در اروپا و در غرب، در اروپا و آمریکا سابقهش مربوط به 90 ساله، تا 90 سال پیش تا 100 سال پیش اصلا بحثی از زن نبوده. اولین حرکت‌های اعتراضی به اصطلاح فمینیستی اون موقع مطرح می‌شد، آقا که آقا زنم آدمه، یا لااقل نیمه آدمه، بذارید حرف بزنه، بذارید دور هم جمع بشیم، بذارید من کار بکنیم، من شغل داریم، ما هم حق رأی داریم. تا 1920 به زن در بعضی کشورهای غربی حق رأی میدن، در حالی که اسلام یعنی 78 سال پیش، در حالی که اسلام پیغمبر همون آغاز بعثت، مردها که میان با پیغمبر بیعت میکنن جداگانه برای خانم ها مجلس بیعت سیاسی میذارن که خانم ها جداگانه بیان بیعت بکنن و آیه نازل میشه که مردها از طرف زنان نمیخواد بیاد بیعت سیاسی بکنن، خودشون مستقل نه اگه میخوان بیان بیعت کنن. فقه اسلام در اون دوران آمد گفت زن حقوق اقتصادی داره، حقوق سیاسی داره، حقوق اجتماعی داره، حتی رشد علمی و حضور در محافل علمی داره، همه اینا رو مثل مرد حق داره بیاد، فقط مسئله عفت، مسئله کرامت انسانی و زنانگی خودش رو باید حفظ کنه تا این وسط خانواده و اخلاق متلاشی نشه. به الله هیچ فرمانه در 90-95% درصد احکام و حقوق زن و مرد مساوی هم تو فقه اسلام. اون چند مورد، 3-4-5 مورد تفاوت دارن زن و مرد، اونجا هم به خاطر تفاوت‌های طبیعی است که بین اونهاست، اونجا هم امتیازی به مرد یا زن داده نشده، یه جایی امتیاز به زن داده شده، یه جایی امتیاز به مرد داره که تفاوت‌های بدنی و روحی و روان و اعصاب و اینا دارن کارکردشون با هم تو عالم فرق می‌کنه. و اتفاقا اون جایی که حقوق و وظایفشون یک کمی با هم متفاوته به نفع هر دوشونه، عدالت رعایت شده. اولین بار بحث حقوق زن از طریق ایتالیا و اسپانیا که مناطق متصل به جهان اسلام مطرح میشه. می‌بینید مثل مسائل علوم تجربی مهارش از دست میره، تعادلش از دست میده، منحرف میشه تا جریانای میکشه به جریانای، چون اولین حرکات فمینیستی در غرب کم کم در قرن 18 و 19 مطرح داده شده به معنی جدیدش و تو قرن 20 به حدود افراطی رسیده، جریانای فمینیستی درست شدن، چون فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم لیبرال، فمینیسم چه فمینیسم انجیلی به وجود آمد، برای که این زنان بیچاره در اروپا و غرب به هر مذهب و مکتبی از انجیل تا کمونیسم و لیبرالیسم پناه آوردن که اونها رو احیا بکنه، آدم حسابشون کنه و همه جا مشکل برمی‌خوردن. بعد فمینیست‌های رادیکال به وجود آمدن، افراطی، که میگفتن توی مجامع مردانه بمب بندازید، هر جا مردا دور هم جمع میشن نارنجک، توی امریکا گروه جوراب آبی‌ها، گروه جوراب قرمزها درست شدن، گروهای تروریستی فمینیست، گروه‌های فمینیستی به وجود آمدن، گفتن اصلا تشکیل خانواده ظلم، بزن ازدواج نبکنید، از این بعد ما دیگه بچه نمیخوام بزنیم، اینا ظلمه به زن، ازدواج با مرد خیانته، خیانته به زن، به زن، طبقه زنانه. جریان افراطی فمینیستی وجود آمد، خیلی از ارزش‌های اسلامی از جهان اسلام وارد اروپا شد، تعادلش رو بعد از دست داد. من نمیخوام از مسلمان ها و از خودمون دفاع کنیم، من درسته دیگه عرض کردم جهان اسلام و از جمله ایران متاسفانه در 2300 سال اخیر منحط شدیم، منحط بودیم، هم دنیا و آخرت هر دو رو با هم ولش کردیم، عقل و شعر هر دو رو با هم گذاشتیم کنار، هیچی نه دنیامون درست بوده نه آخرتمون درست بوده. این که هی میگم آقا غرب، غربی ها فاسدن، اونجا همه شهوترانی و مادیه، انگار که مثلا اینجا همه معنوی هم مشغول عبادت هم دو، مثلا همه شبا مشغول ذکر هم، روزا هم مشغول خدمت به خلق هم، کی گفته ای رو؟ کجا اینجوریه؟ و فاسد اخلاقی که اونجا هست خیلی ها دیگه هم توی کشورهای آسیایی آفریقی همنا رو یاد داره، متعبته اونا چون جلوترن به بقیه هم یاد میدن، تجربه های جدید میکنن یاد میدن. ما اصلا نمیخوام از ایرانی شرقی آسیایی اینا دفاع بکنن، این انحطاط ما داشتیم جهان اسلام به خصوص در 200 سال اخیر بپذیریم، اعتراف کنیم، رسمیت بشناسیم، ولی بدونیم ریشش چی بوده. ریشش این نبوده که ما به اسلام عمل کردیم عقب افتادیم، اونا با چون دینو گذاشتن کنار پیشرفت کردن، این نیست. ریشش اینه که ما از اسلام فاصله گرفتیم، سقوط کردیم، اونا یه مقداری به اسلام نزدیک شدن در اصل همون 3-4 قرن ارتباط با جهان اسلام و یه مرتبه تکان خوردن، البته دنیاشون رو آباد کردن از حیث ظاهری، یعنی سخت افزاری، و الا چون رفاه بدون معنویت سعادت نمیاره. شما میبینید در مرفه ترین شهرهای دنیا بیشترین آمار خودکشی هم هست. معلوم میشه ثروت و صنعت و تکنولوژی سعادت نمیاره خود به خود به تنهایی. لازمه ها ولی کافی نیست. ارزش داره ولی ارزش واسطه‌ای، ارزش ابزاری داره نه ارزش نهایی و مطلق.